أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم ان اصلاح اخلاق نفس و ملکاتها فی جانب العلم و العمل و اکتساب الاخلاق الفاضله و ازالت الاخلاق الرذیله انما هو به تکرار الاعمال الصالحه المناسبه لها و مزاولتها و المداومه علیها حتی تثبت فی النفس من الموارد الجزئیه علوم جزئیه و تتراکم و تنتقش فی النفس انتقاشن متعذر الزوال او متعثرها. می فرماید که راه اصلاح نفس تکرار عمل صالحه، به این معنا که اصلاح اخلاق نفس و ملکاتش چه در جانب علم چه در جانب عمل و کسب اخلاق فاضله و از بین بردن رذایل اخلاقی به تکرار اعمال صالح، به این معنا که شما یه عمل صالح رو انجام بدید، اونو اینقدر تکرار بکنید تا در ذهن تثبیت بشه و نقشی ببنده که این نقش یا زوالش بسیار سخت باشه یا زوالش غیر ممکن باشه. حالا توضیح مسئله اجمالاً که بعد علامه در ضمن یه مثالی تفصیلاً شرح میدن اینه که انسان وقتی یه عملی رو انجام میده ابتداً اون عمل براش یه حال ایجاد میکنه. حالا اگر عمل سیئه باشه حال سیئه، اگر عمل حسنه باشه حال حسنه برای انسان ایجاد میکنه. مثلا اون حال همونطور که اسمش روی خودشه بعد از یه مدت زائل میشه، میره از بین میره و تمام میشه. اما اگه اون عمل ساده تکرار بشه و این حالت در ذهن نقش ببنده آرام 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 دیگه قابل زوال نیست. یه مثال میزنم، خیلی خود مثالم تعریفی نداره ولی بیانش خیلی بیان رساییه. مثل گوش دادن یه موسیقی، شما مثلا یه موسیقی اگه گوش میدید از یه خواننده ای، اگه مثلا اون موسیقی تمام بشه حالا شما از این موسیقی خوشت بیاد، بعد میگه که حالا میخوای بخونی میبینی هیچ یادت نمیاد، خیلی خوشت اومده، نه شعرش حفظ شدی نه آهنگش حفظ شدی نه بلدی به مدل اون بخونی. حالا مثلا میری یه سینه زنی، یه کسی مثلا عرض شود که مداهی میکنه شما از اون شعری که خونده یا از اون دمی که داده خیلی خوشت اومده، حالا مثلا نوشتش هم داری میخوای بخونی میبینی اون تون صدا رو بلد نیستی، مثلا اون نمیتونی بخونی. اما وقتی که انسان یه چیزی رو گوش میده، دوباره گوش میده، سه باره گوش میده، چهار باره گوش میده، پنج باره گوش میده، در فضای ذهنش وقتی به اون خواندن عادت میکنه به گونه ای میشه که عین صدای اون خواننده رو تولید میکنه. من حالا نمیدونم الان علم میتونه این کارو بکنه، دستگاهی اومده که مثلا عین ظاهرا اومده که عین بعد از این همه سالها، اما انسان بشر در ذهن خودش اینطوریه. مثلا صدای اذان مؤذن زاده رو آدم عین همونو تو ذهنش چون مکرر شنیده و تو ذهن میتونه آدم تولیدش بکنه. این در اثر تکرار در شنیدنه. بقیه اعمال هم همینطوریه. رضا میگه در اثر تکرار عمل نقش میبنده در ذهن. میفرماید مثلا اذا اراد الانسان ازالت صفت الجبن، مثلا انسان میخواد رذیله جبن یعنی ترس رو بیرون کنه و اقتناع ملکت شجاعت، میخواد به جا شجاعت رو جایگزین کنه، کان علیه ان یکرر الورود فی شدائد و المحاول التي تزلزل القلوب و تغلغل الاحشا، باید بره توی محیطهای ترسناک، میدان جنگ مثلا، جایی که خلاصه قلب رو میلرزونه و جگر و احشا و امهای آدم به لرزه میرسه. و کل ما ورد فی مورد منها، وقتی توی یه محلکه وارد میشه شاهد انه و کانه یمکنه الورود، بعد یه مدت میبینه نه میتونسته توی این محلکه وارد بشه، و ادرک لذت الاقدام و شناعت الفرار، وقتی تکرار میشه میبینه که لذت جنگیدن و پستی فرار کردن زیاده. این حالت انتقشد نفسهو به ذالک انتقاشن، بعد انتقاش دائما رذیله ترس عقب نشینی میکنه، فضیلت شجاعت جایگزین میشه تا جایی که تسب و تفیها ملکت و شجاعت، ترس میره شجاعت میاد. و حصول و حاضر ملکت العلمیه، این ملکه علمی یعنی شجاعت، گرچه فی نفس به اختیار انسان نیست، لکن مقدماتی هست که آدم میتونه با اون مقدمات بهش برسه. الان یه کسی ترسو باشه نمیتونه بگه خب این لحظه بعد من شجاع میشم، نمیشه، در اختیار انسان نیست. اما یه مسیری وجود داره که بره با اون مسیر شجاع بشه، بره جبهه جنگ. وقتی وارد جبهه شد آرام آرام در جبهه جنگ ترسش فرو میریزه، اون که الان 8 ساله تو جبهه جنگیده با اون که روز اول میخواد بره خب فرق میکنه دیگه. این یه دونه نارنجا پشت پاش بندازن تا تهران میدوه برمیگرده، اون یکی طعمه آسمون و زمین هم خراب بشه چون عادت کرده شبای عملیات دیده دیگه ترس تو وجودش نیست. حالا میفهمد وقتی این مطلب رو فهمیدی، اذا عرفت ما ذکرناه علمت ان الطریق الى تهذیب اخلاق و اکتساب الفاضلت منها احد و مسلکن. دو تا راه برای تهذیب اخلاق وجود داره، از اینجا وارد مسلک های تهذیب اخلاق شد. یک، این که بیان شما برای اینکه نفس رو تهذیب کنی یک قایتی، یه هدف صالحی براش درست کنی، ما تو هدف صالح دنیایی مثل چی؟ احدها مسلک اول تهذیبها بالقایات صالحت دنیویه، قایات صالحه دنیایی، والعلوم والآراء المحموده عند الناس، اون چیزایی که مردم دوست دارن، علوم و آراء محموده در نزد مردم. مثل چی؟ مثل اینکه بگی آقا ان العفت و قناعت الانسان بما عنده، عفت و قناعت انسان به اون چیزی که خودش داره، ول کف اما عند الناس و اینکه از اون چیزی که تو دست مردم چشم پوشی کنه باعث عزت و عظمت میشه. آقا اگه چشم به دست مردم نداشته باشی عزت پیدا میکنی، چشم به دست مردم داشته باشی در بین مردم خار میشی، اگه دروغ بگی در چشم مردم ساقط میشی. همین که همه جای دنیا اینطوری تربیت میکنه. ول جاه اند ان الشره، زیاده روی زیاده خواهی، یوجب الخصاصه و الفقر، موجب فقر میشه. و ان طمع، طمع یوجب ذلت النفس، باعث ذلت نفس میشه. و ان العلم یوجب اقبال العامه، علم خواهد تشویق کنه به علم، میگه پسرم درس بخون تا مردم بهت اقبال داشته باشن، مردم از عالم خوششون میاد، همه جا عالم رو دوست دارن، به عالم احترام میذارن. و ان العلم بصرون یتقی به علم، انسان کل مکروه و یدرک کل محبوب، جهل کوریه، علم روشناییه، علم تو رو حفظ میکنه اما تو مالو حفظ میکنی. العلم یحفظو که و انت تحفظ المال، علم بهتر است یا ثروت؟ علم بهتر است ها. آره دیگه، خب این همون دیگه. و ان الشجاعت ثباتون یمنع النفس عن التلون، شجاعت باعث حمد مردم میشه، آدم باید شجاع باشه، مردم از آدم ترسو خوششون نمیاد. سوا اون قلب الانسان او قلب علیه، به خلاف ترس و تهور. عدالت باعث راحتی نفس میشه از همتهای موذی. و هیل حیات و بعد الموت، بعد از اینکه بمیری اسمت جاودانه میشه. و حسن ذکر، نامت میمونه در بین مردم. هازا هو المسلک المعهود الذی رتب علیه علم الاخلاق، این عمومی ترین مسلک اخلاقی که در همه جای دنیا هست و از اقدمین یونان و اینا هست. حالا این مسلک به درد میخوره یا نمیخوره؟ میفرماید که ولم یستعمل القرآن هذا المسلک الذی بناه الانتخاب الممدوح عند عامه الناس عن المذموم عندهم والعقص بما یستحسنه الاجتماع و ترک ما یستقبه. قرآن از این مسلک استفاده نکرده. این مسلک چیه؟ مسلک اینه که ببینید مردم چی رو میپسندن، تو هم همونجوری باش. مردم از چی بعدشون میاد، تو هم همونجوری اونو ترک کن تا در نزد مردم نامت بلند شه. البته نعم گاهی ربما جرا علیه کلام و تعالی، اون تو در اون اموری که پایه حقیقی داره، چون اونایی که مردم در اجتماع ملاک حسن و قبح میدونن همیشه پایه حقیقی نداره، گاهی هم داره ولی همیشه نداره. فیما یرجع بالحقیقت الی الثواب الاخر، مثلا میگه حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجه، دعا سبحانه الی العزم و الثواب و علله بقوله لئلا یکون. میگه ولا تنازعوا فتفشلوا، با هم منازعه نکنید فشل میشید، بادتون میره، دشمن ازتون دیگه نمیترسه. خب این براساس همین مسئله که دنیاوی، آقا اگه با هم دشمن بشین دشمن دیگه از شما نمیترسه، عظمتتون از دست میدین و امثال ذالک. این یه مسلک. مسلک دوم اینا قایات دنیاوی تقریبا یه چیزی مثل همینه. بعد المسلک الثانی القایت الاخرویه، قایات اخروی. فقط کسر از ذکرافی کلامه ایتال، این در کلامه ایتالا خیلی زیاده. مثلا میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا جانها رو میخره به چه قیمتی؟ به ان لهم الجنه، به قیمت بهشت. انما یوفى الصابرون اجرهم، صبر کنید. چرا؟ اجری بهتون میدن به غیر حساب. صبر اجرت به غیر حساب داره، یعنی اجر بی حساب. مثلا ما نمیفهمیم اجر بی حساب یعنی چی. مثلا به ما میگن که بیا یه روز کار کن، بهت انقدر پول میدیم که تا آخر عمر زندگی راحتی داشته باشی. حاج امجد میگه رفته بودم منزل آیت الله بهجت روزه خوندم اونجا، بعد آقا میگه 500 تومن بهم داد، 500 یه تومنی. میگه فکر کرد الان ما این 500 تومن میرم یه خونه میخرم، یه ماشین بقیه‌اش هم میذارم بانک تا آخر عمر راحت زندگی کنم. 500. بعد میگه البته اومدم بیرون 500 تومن، گفت یکی گفت 10000 تومن ازت میخرم. 500 تومن های بهجته. حالا شوخی میکرد منظور این که عرض شود که میگه که بیا یه روز کار کن، بهت انقدر پول میدم که تا آخر عمر راحت زندگی کنی. کجا به آدم یه همچین کاری؟ اگه یه همچین شغلی جایی پیدا کردیم منم حاضرم. ولی خدای تعالی میگه که این نوا یوف از صابرون، یه صبر اگه بکنی اجر بی حساب. بی حساب یعنی قابل شمارش نیست. چرا؟ چون بی نهایت. اگه بگن که آقا یه روز کار کن کل کره زمین رو بهت میدیم، بالاخره این کره زمین تمام شدنیه، اما بهشتی تا نداره. متعلق صبر. حالا اینا هر باید به آیه مراجعه کنیم که متعلقش چیه. و قوله تعالی ان الظالمین لهم عذاب علیم، اینم غایت اون ورش. ظلم عذاب علیم داره پشت سر خودش. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات و امثالها کثیرتهم. امثال این گروه دوم خیلی زیاده. و یه آیات دیگه هم هست که به این گروه دوم ملحق میشه، مثل ما اصاب من مصیبت فل ارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر حادثه اتفاق میفته قبلا ثبت شده، یعنی بدونید که تدبیر الهیه. ان ذلک علی الله یسیر. چرا؟ این آیه داره دعوت به چی میکنه؟ به ترک فزع و جزع. میگه آقا برنامه ریزی عالم خدا برنامه ریزی کرده، شما فزع و جزع نکنید. الان تماشا میکنید دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه اینه که آی چرا بحرین اونجوریه، آی چرا فلسطین اونجوریه، آی چرا مصر اونجوریه، آی چرا کشور خودمون اینجوریه، آی چرا آمریکا اونجوریه، آی چرا. این یه نگاهه، البته این خوبه، نگاه خوبیه. بالاخره هر جای دنیا ورکی ظلم کنه آدم باید دادش در بیاد، ناراحت باید بشه، چه در داخل چه در خارج. اون یه بحثه، اما یه نگاه موافق اینه. اون نگاه موافق اینه که برنامه‌ریزی خداست. خدا برنامه‌ریزی کرده تا این عالم به کدوم سمت پیش بره، به این سمت که ول عاقبت للمتقین. و الا این عالم عالمیه که بلا فاصله بعد از پیغمبر خدا مردم علی رو میزنن کنار. چی باید بشه تا مردم علی رو انتخاب کنن؟ باید همینجوری بشه دنیا. دنیا باید همینجوری بشه تا معاویه نتونه بیاد نامه بنویسه که یا علی دست از این کارهایی که میکنی بردار، بدان که قیامتی هست. معاویه به امیرالمومنین نامه نوشته میگه علی تو رو توصیه میکنم به تقوا، دست بردار از این کارهایی که میکنی، قیامتی از بهشتی از جهنمی است. خب مردم هم میگن نگاه کنین علی رو، عجب علی. هیچ کس تو تاریخ ما ندیدیم که مثلا گفته باشه که معاویه نماز نمیخونده، اما تو در تاریخ گفتن مگه علی نماز میخونده که تو محراب کشته شد. ببین بشر کارش به کجا میرسه. خب این بشر باید اینقدر این دوران‌ها رو طی کنه، همه آدما بیان امتحان بدن، رفوزه بشن، دنیا اوضاعش اینجوری بشه تا بفهمه این دنیا رو بشر نمیتونه اداره کنه. بشر همینی که می‌بینی دنیاش اینجوریه. یه دونه فرعون رو می‌زنه کنار، یه فرعون از اون گردن کلفت‌تر میاد. علامه طباطبایی میگه هر کی میگه عدالت دروغ میگه. میگه عدالت که کار بیفته دست خودش، بلکه دست خودش افتاد یادش میره. خب بیانیه قانون اساسی می‌نویسه. خب یه فرعون میزنه کنار، بعد خودش میاد، بعد خودش هم بیانیه قانون اساسی میزنه، اختیارات خودش رو زیاد کنه که بشه من بشم جای اون. هر دوش اینا یکیه، منتها فقط اسمش عوض شده. مبارک رفته مرسی اومده جاش، اسم فقط عوض شده. آدم ها همون آدم ها. این هم در روزی که کار بیفته دستش از اون بدتر. تاریخ نشون داده مگر قلیلی از مؤمنین امثال سلیمان که اگه حکومت بیفته دستشون بگن رب اوزنیان اشکر نعمتک. سلیمان یا انسان‌های الهی میتونن اینجوری باشن، یا باید انبیا باشن یا شاگردان انبیا. اینا که در مکتب انبیا تربیت بشن فقط اینجوری نیستن. به غیر این هر کی بگه عدالت دروغ میگه، میخواد اون یارو رو بکش پایین خودش بشینه جای اون، بعد یواشاش میاد اصلا عدالت یعنی من میگم. حالا عرض شد که میفرماید که این آیه میفرماید داشتم اینو میگفتم که برنامه‌ریزی خداست. از یه طرف داری میبینی جهان آشفته است، اما از یه طرف خدا خواسته که این بشر بفهمه بعد کارشو دست کی بده. اینه که اون روزی که کسی بیاد که کار بشر رو میتونه اصلاح کنه، همه او رو انتخاب میکنه، چون همه ظلم ها و دروغ ها و جنایت ها میاد رو دیگه، چیزی زیر زمین نیست که کسی بیاد خالی بندی بگه عدالت، همه دور بارش جمع بشن، همه میفهمن این راست میگه اون دروغ، رو میاد دیگه، چیز زیر نیست که بتونن علیو بزنن کنار جاش بشینن. این برنامه‌ریزی خداست. میگه ما اصاب من مصیبت، آیه اینو داره میگه دیگه، درسته، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نه حوادث اجتماعی نه حوادث فردی که برای خود شما اتفاق میفته، اینا اتفاق نمیفته الا فی کتاب، مگه قبلا ثبت شده؟ علامه میفرماید، من که نمیگم، میفرماید این آیه دعت الی ترک الاصاب الفرح، میگه نه شاد شو نه غمگین، لان الذی اصابکم ما کان لیخطئکم، اونی که بهت اصابت کرده ممکن نبود اصابت نکنه. اگه اینجوری میشد، اگه اونجوری بشه، پیغمبر نه لیتا میگفته نه لعله، پیغمبر خدا نه لیتا میگفته نه لعله، نه پیغمبر خدا میگفته ای کاش همه پولامونو دلار خریده بودیم، نه اینو میگفت، نه میگفت که ای کاش این دلارایی که خریدیم دو برابر بشه بفروشیم پولمون چهار برابر بشه، پیغمبر نمیگفته ای کاش اینجوری میشد، نمیگفت ای امیدوارم که اینجوری بشه، چون پیغمبر تسلیم امر خدا بود. اینی که واقع شده خدا برنامه‌ریزی کرده. ما کانل یخطئکم و ما اخطأکم، اونی هم که برات اتفاق نیفتاده، ما کانل یصیبکم، قرار نبود اتفاق بیفته، لاستناد الحوادث الی قضاء مغزی و قدر مقدر، چون عالم برنامه‌ریزی شده. شما نمیتونی بگی کاش انقلاب نمیشد یا کاش انقلاب 15 سال زودتر میشد، این برنامه خداست، شما وظیفتو باید انجام بدی. بله، در پرتو انجام وظیفه انسان یک کار بیشتر نداره، اون انجام وظیفه است. برنامه‌ریزی عالمو من نمی‌کنم، من تازه برنامه‌ریزی شخصی خودم هم نمی‌کنم، من برام برنامه‌ریزی شده، یه دستورالعمل بهم دادن، گفتن تو بنده‌ای باید به اینا عمل کن، منم به اینا عمل می‌کنم، نتیجه‌ام با من نیست، حتی نتیجه‌ام به این دستورالعمله نیست، من یه نتیجه با ماه نماز شب می‌خونیم ولی کو آثارش، کربلا میری ولی کو آثارش، اینا آثار به ما گفتن این کارا رو کن، ما میگیم چشم، بعد هم خدای ما این کارا کردیم ولی ما این کار ما به مفت نمیارزه. اینی که امام صادق میگه باید مؤمن همیشه خودش مقصر بدونه. ما آدم میگه ما مزد عزاداری از فاطمه میخوایم، تو چه کاری که مزد عزاداری میخوای؟ حالا اون روز به یکی از دوستان گفتم اگه خود آدم خودشو لوس کنه برای از ضرایب نداره، ولی اگه واقعا فکر کنه که حالا در روز اومده مزد عزاداری میخواد، چیکار کردی که مزد عزاداری میخواد؟ کی آوردته؟ کی به انسان حال داده بر عزاداری کنه؟ بلال مزد میگه که آقا ای دعا از تو اجابت هم ز تو. حال عزاداری رو داده، توفیق رفتنش هم داده، اشک و آه و گریهش هم داده. بلال هم دیگه ما مزد عزاداری، تو چیکار کردی که مزد عزاداری میخوای؟ این فرهنگ غلطه. حالا البته عمر بعد بگه مردم ناراحت نشن، میگه حالا اگه خودتون رو لوس کنین اب نداره. حضرت زهرا میخره مزدم میده. ولی اگه واقعا فکر کنه کسی که مزد داره این کاری که انجام داده، این معلومه که خیلی کارش خرابه. مزد کدوم کار؟ به شیخ انصاری گفتن چرا شما این دعای یا من یقبل الیسیر رو نمیخونی؟ گفت کدوم یسیر؟ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. ای خدایی که کم رو قبول میکنی و از زیاد میگذری، یعنی گناهان زیاد هم ازش میگذری کار کم. گفتن شما ما دیدیم رو نمیخونی. گفت عین الیسیر، کو کار یسیر؟ من کاری اصلا ندارم که یسیر باشه. حالا میفرماید که این داستان عالم، پس عصاب و فرح لغوه، نه غمگین شدن، غمگین شدن و شاد شدن هر دو لغوه. قرآن میگه لکیلا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نباید شاد بشی غمگین بشی، لکیلا تعصوا. نه اون ناراحته، اون غم و شادی از آمدن رفتن اون یه چیز دیگه است. عصاب و فرح یعنی شاد بشه از اینکه پول اومده، غمگین بشه که از این گرفت، بگه خدای چرا این سرمایه رو از دست من گرفتی، این معنا. بله میفرماید که خب حالا چرا؟ چون که لا ینبغی صدوره من مؤمنن، مؤمنی که یؤمنو به الله الذی بیدهی عظمت الامور، ایمان داره به اینکه زمام امور در دست خداست، این مؤمن نباید از آمد و رفت غمگین بشه. همه عالم بهش بدن، همه عالم ازش بگیرن، برای این آدم فرق نمیکنه. چرا؟ چون این اعتقاد داره که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبتی اتفاق نمیفته الا باذن الله، و من یؤمن بالله یهد قلبه. این قسم از آیات هم نظیر آیات قبلیه در اصلاح اخلاق با غایات شریفه اخروی. حالا ملاحظه فرمان میفهمد که وحیه کمالاتون حقیقیه، اینا به خلاف اوناست. اون قبلیه میگفت که برو جنگ تا نامت باقی بمونه. خب اگه من مردم دیگه نامم به چه در میخوره؟ مثل اینکه مثلا من بمیرم بعد دو تا خونه به اسمم بکنی دیگه، وقتی من خونه رو الان تا وقتی خودم زنده میخوام استفاده کنم دیگه، یا مثلا من از دنیا برم دو پرس چلو کباب بذاری سر قبرم دیگه، این به چه درد من میخوره؟ اما این غایات دسته دوم اینا کمالات حقیقیه غیر ظنیه که یتسبب فیه الی اصلاح الاخلاق بالمبادئ السابقه الحقیقیه، با مبادی حقیقی مثل قضا و قدر و تخلق به اسماء الله و تذکر به اسماء الله الحسنا و صفات اولیا اتفاق میفته. ظالم هم جزو برنامه خداست، میگه از ظالمو سیفی، ظالم شمشیر منه. نه توجیه اصلا در کار نیست. ببین این عالم خدا برنامه ریزی کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، ما یه وظیفه بیشتر نداریم، ما یه دستورالعمل بیشتر نداریم. کی گفته برو به انبیا اولیا بگو حسین رحیمی اینو گفته، راست گفته یا دروغ؟ میگن راست گفته، چون حسین رحیمی از قرآن گفته. شما همه کتابخونهای عالمو جمع کن، یه دستورالعمل بیشتر نداری. اگه به این ایمان نیاری به هیچ ایمان نمیاری، چون خودش میگه، میگه به ایه حدیثن بعده او یومن. پس شما تنها کتابت قرآنه و سلام. این قرآن تنها کتابیه که انسانو هدایت میکنه. این کتاب یک کتاب کتبی داره، همین کتابی که نوشته شده است توی قفس است. یه کارگاه عملی داره. شما اگه 2000 سال هم بشینی دستورالعمل چگونه رانندگی کردن رو بخونی راننده نمیشی. کارگاه عملیش ماشینه، بعد بشینی پشت فرمون ماشین رانندگی یاد بگیری. کارگاه عملی این مطالبی که تو قرآن کریمه صحنه زندگیه. در صحنه زندگیه یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی یه دستورالعملی رو فرستاده به نام قرآن در صحنه زندگی. با چی؟ با فقرها و ثروتها، با صحتها و بیماریها، با دوستیها و دشمنیها، با حوادث روزگار، با خنده ها و شادی ها و گریه ها، با سیل ها و زلزله ها، با آمد و رفت دولت ها و حکومت ها، با قحطی شدن ها و فراوانی شدن ها، با ارزانی ها و گرانی ها، و با همه این حوادث که دور بر من و شما اتفاق میفته داره با ما حرف میزنه. چجوری حرف میزنه؟ در صحنه زندگی حقایق قرآن رو داره به ما معرفی میکنه. شما تو قرآن کریم میخونی قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون و این یمسس که الله بزرنن فلا کاشف له الا هو. اگه خدا تو رو به یه ضرری مبتلا بکنه احدی نمیتونه اینو برگردونه. این میشه دستورالعمل. کو عملش؟ صحنه زندگی. صحنه زندگی یعنی چی؟ یعنی شما کاسبی، صبح که در کرکره مغازتو میزنی بالا بعد بگی و این یمسس که الله بزرنن فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله. یعنی چی؟ یعنی این دستورالعمل کسبه. آقا اگه خدا بخواد یه سودیو بهت برسونه احدی نمیتونه اون سودو برگردونه. معنیش این نیستش که تو کار کاسبی تو انجام نده، معنیش اینکه جیب منو خالی نکن. خب شما چون به خدا اعتقاد داری جیب منو خالی نمی‌کنی، من چون به خدا اعتقاد ندارم روزیمو تو جیب شما می‌بینم. من به این آیه اعتقاد ندارم، میام جیب شما رو می‌زنم. یکی از این آقایون رفته خونه یکی از علما رو بخره، همین آقای شیروانی بزرگوار که کتابش توی کتابای درسیتونه خودش برام تعریف کرد، رفته خونه یکی از علمای قم بخره، میگه معدود میگفتش که ببین در مثلا کمد واکه، میگه این پشت کمد نم داده، اینجا دیوارش تبله کرد، میگه همه ایبار داشت به ما میگفت. حالا اینو میخوای خونه بخری همه محاسن رو میگن. ما فهم کردیم این جوکه، بعد برای خودمون اتفاق افتاد. رفتم یه جایی رو بخریم، گفتم آقا این چیز کجاست، گاز کجاست؟ گفت بیا حاجی. آخه این جوک بود قدیم، ما دیدیم اینو. گفتش اینجا ببینید اسفالتو کندن، گفت این لوله گاز این زیره. گفتم خب دست دادم، گفتم حالا حموم هم داره، گفت اون سر کوچه رو می‌بینی یه دونه حموم عمومی اونجاست. این سابق به من جوک می‌گفتم، ما یه بار رفتیم یه جا خونه بخریم این دو تا رو، من نمی‌دونم خواست ما رو مسخره کنه یا اینجوری گفت به ما. این میگفت که هر کجا می‌بینی خونه بخریم محاسنشو میگه. این میگه معایب اومده بود به ما بگه، چون این آدم باور کرده که و این یمسس که الله بزرن فلا کاش فلا الا. اون میخواد خونهشو قالب کنه به من بفروشه، این میخواد حق و حقیقت زندگیشو اداره بکنه، با من کاری نداره. پس پهنه زندگی دستورالعمل. حالا این زندگی چی میخواد؟ این زندگی همینی میخواد که میبینی. باید ظالمی باشه، باید طوفانی باشه، باید زلزله‌ای باشه، باید فقری باشه، باید بیماری باشه. همیشه که در صحت ها که انسان کمالاتش رشد نمیکنه. این برنامه‌ریزی خداست که عالمو اداره کرده. البته خدا هیچ کسو نیورده گفته بیا این ظالمو گذاشتم اینجا، راهی رو باز کرده یه عده خودشون میرن ظالم میشن. پس حالا اتفاقا اینجاست که میگه آیا توجه به قضا و قدر موجب بطلان احکام این نشأه اختیاری میشه؟ چون این حرفا بوی جبر میده. آخه میگه هر چی از خدا نوشته، یعنی من بشینم کنار تماشا کنم. فان قلت، اگه حالا شما بگی که آقا تسبب به مثل قضا و قدر باعث بطلان احکام این نشأه اختیاری و عالم اختیار میشه و در این زمینه بطلان اخلاق فاضله است، اگه اختیار باطل بشه دیگه اخلاقی در کار نیست. چون اخلاق یعنی چی؟ یعنی من با اختیار خودم این مسیر رو برم برسم به خلق فاضله. وقتی اختیاری نبود دیگه راهی نیست، پس خلق فاضله نیست. اگه خلق فاضله باشه همونی که خدا به زور به یه عده داده به یه دم نداده. میفرماید که اختلال در نظام این نشأه طبیعی، اون وقت صفات صبر و ثبات و ترک شادی و عصا که از آیات سابق فهمیده میشه در لوح محفوظ نوشته شده و مقضی به قضای محتومه و امکن الاستناد و الی ذلک فی ترک طلب رزق. بعد شیوع پیدا میکنه، میگه آقا پس اگه نوشته شده که نوشته شده این پوله تو جیب من میره، پس من دیگه برش برم کار کنم. میگه نمیگه نوشته شده. نوشته شده که این ماه قرار 2 میلیون به من برسه و من میشینم تو خونم تا اون 2 میلیون بهم برسه. جوابش چیه؟ جوابش بسیار ساده است. این جواب خیلی دقت بفهمید، شما در آینده بارها با این مسئله روبرو خواهی شد در مورد مردم، چون تو از توحید حرف بزنی فوری همه جبری میشن. در این عالم دو تا نظام وجود داره که این دو تا نظام با هم دیگه هیچ منافاتی ندارن. یه نظام، نظام ثابت لایتغیر نوشته شده از قبل که دست اختیار انسان بهش نمیرسه، هیچ کس نمیتونه عوضش بکنه، این اسمش قضاست. این مثل چی میمونه؟ این مثل صفحه شطرنج میمونه. صفحه شطرنج از قبل طراحی شده، تعداد خونه‌هاش از قبل طراحی شده، مهره‌ها از قبل طراحی شده، حرکت مهره‌ها از قبل طراحی شده. این صفحه شطرنج نظام ثابت آنه. اونجا که از ثابتات میگن و از اون کتاب میگن و از لوح محفوظ میگن، دارن از این میگن. یه نظام هم داره متغیره به نام قدر. این نظام قدر کدومه؟ شما که بازیکن شطرنجی، شما وقتی شطرنج بازی میکنی سفر رو شما تعیین میکنی؟ نه. خونه ها رو شما تعیین میکنی؟ نه. حرکت مهره ها رو شما تعیین میکنی؟ نه. شما نمیتونی بگی که مثلا من سرباز رو تو صفحه شطرنج میخوام اینجوری حرکت بدم. شما باید سرباز رو طبق همون که برنامه ریزی شده حرکت بدی. اما نتیجه بازی رو چی تعیین میکنه؟ انتخاب های شما. شما در یه صفحه ثابت با مهره های ثابت با حرکات ثابت از پیش تعیین شده یه بازی میکنی که آخرش یا میبازی یا میبری. یه مثال دیگرش نقشه شهر تهرانه. نه شما خیابونا رو ساختین، نه شما جهات جغرافیایی رو ساختین، نه شما تعیین کردین که این خیابون شارق اگه به سمت پایین میری بخوره به خیابون تهران نو، اگه به سمت بالا میری بخوره به خیابون نظام آباد. اینا نه من طراحی کردم نه شما. این تهران نقشه‌اش ثابته، اما من و شما با انتخاب خودمون در دل این صفحه ثابت هر کدومون به یه نقطه ختم میشه حرکاتمون. چی ما رو میرسونه به اون نقطه؟ انتخاب‌هایی که تو این صفحه ثابت داریم میکنیم. حالا رزق تعیین شده است. بله رزق تعیین شده است. رزق تعیین شده مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما الان قراره امروز اینجا شام بدین. حساب میکنیم میبینیم 20 نفر تو این جلسن. 20 تا غذا تهیه میکنیم. این 20 تا غذا رو هم میذارین اونجا توی آشپزخونه. میگین آقا غذا برای همه تهیه شده. ولی این یتیکه رو تو در آشپزخونه باید خودت بری غذا رو بگیری. اگه رفتی میگیری، نرفتی نمیگیری. غذا برای شما تعیین شده، مقدر شده. اما شما باید یه حرکتی آخرش بکنی. این میشه رزق. پس رزق ثابت و محتومه. بله رزق ثابت و محتومه، مثل مهمانی. آقا وقتی شما میری مهمانی، صابخونه براتون همه اسباب پذیرایی رو آماده کرده یا نکرده؟ یکی میوه میخوره یکی نمیخوره، یکی چای میخوره یکی نمیخوره، یکی سر سفره غذا یه لقمه میخوره یکی هیچ چی نمیخوره، یکی هم یه پاتیل میخوره، یکی از همه غذا میخوره یکی فقط یه لقمه میخوره. این انتخاب خود شماست. صابخونه حالا میتونه بگه که من برای همه تدارک دیدم، امشب شام شما با من. بله برای همه تدارک دیده، ولی باز هنوز کافی نیست تا اینکه رزق قطعی نهایی به دست شما برسه، یه قدم به انتخاب شما باقیه. میفرماید ما قبلا جواب این مسئله رو در بحث قضا و قدر دادیم، گفتیم انتخاب های انسان جزء اسباب و علل. عبارت رو نمیخونم، بعد میگه مدار دنیا اصلا بر اساس اختیاره، اصلا اگه اختیار نباشه دنیا در کار نیست. فغیر و جائزن یبطل الانسان حکم الاختیار، اصلا مدار دنیا بر اساس اختیاره. همان گونه که اختیار از دایره سببیت خارج نیست، سبب وحید و علت تامه حوادث نیز نیست. اختیار جز اسباب این عالمه ولی علت تامه نیست. اینطوری نیست که اگه من بخوام بشم علامه طباطبایی، چون اختیار یه جزئی از علت. من الان میخوام برم شمال تهران، اما این میخوام من علت تامه نیست. از در اینجا میرم بیرون، سر کوچه تصادف میکنم، اون دیگه از اختیار من خارجه. هزاران هزار اسباب و علل باید جمع بشه که من برسم به شمال تهران، یکیش اختیار منه. لذا میفرماید که این دنیا حکم اختیاری که مدار دنیا بر اساس این اختیاره و سعادت و شقاوت هم به همین اختیار استناد پیدا میکنه، این اختیار هو احد و اجزاء علل الحوادث التي تلحق وجوده من افعاله اول احوال و الملکات الحاصل من افعاله، غیر انه کما لا یجوز له اخراج و ارادته و اختیار من زملت العلل و ابطال حکمه فی تأثیر کذا لا یجوز له ان یحکم بکون اختیاری. همونطور که نمیشه گفت اختیار هیچ اثری نداره، مگه میشه هیچ اثری نداشته باشه؟ ولی از این برم نمیشه گفت که فقط و فقط اختیار کافیه، همه رفتن حوزه. کی شده علامه طباطبایی؟ حوزه چند تا علامه طباطبایی داده بیرون؟ حوزه چند تا شیخ طوسی داده بیرون؟ حوزه چند تا شهید اول داده بیرون؟ بله در طول زمان زیادن، در طول زمان بشمار، در عرض زمان کو. یه دونه علامه طباطبایی شما داری؟ یه دونه شاگرد علامه طباطبایی هم نداری؟ چه برسه به خودش؟ خودشو، شاگردشو، پسرشو، فرزندشو، همه همین المیزانه. این هم خودشه، هم شاگردش، هم فرزندشه. فرزند که اون این نیست که از جسم من تغذیه کرده، فرزند انسان مولود زمین این موجوده. این هرچی ازش بیرون اومد، این از علامه طباطبایی این اومده بیرون. میفرماید که این گونه است که اختیار سبب تام است. حالا بسیاری از صفات مذمومه از اینجا بیرون میاد. ببین چقدر عبارت عمیقه. کذالکه و من غیر ان یشارک شیئا آخر من اجزاء العالم فانه یتفرع علیه کثیر من صفات المذمومه. عجب یعنی چی؟ یا 40 سال دوده چراغ خوردم تا رسیدم به این مطالب. تو رسیدی به این مطالب؟ این چیه؟ خیال میکنه خودش رسیده، میگه چون من اومدم این مسیر رو رسیدم به این مطالب. میشه عجب، کبر. بعد وقتی یه چیزی داره، دارایی آدم، آدم یه دونه ماشین سوار میشه که یه چیزی خارج از خودشه، یه احساس کنه یه جور دیگه شده. وای به حال اینکه علم پیدا بکنه که در درون خود آدمه. علم و انسان احساسش میکنه. علم خیلی بیشتر کبر میاره نسبت به اون ماشینه که یه شیء خارج از. ببین این لباس که من نیست، ولی اگه یه لباس نو بپوشم یه جور دیگه میشم. حالا وای به حال اینکه واقعا یه حقیقتی بهم وصل بشه به نام علم، بالاتر از اون کرامت. اینا خیلی سخت نجات پیدا کردن از دست این حقایق. میفرماید که عجب، کبر، بخل، فرح و عصا و غم، اینا نتیجه اینه. جاهل چی میگه؟ یقول الجاهل، آدم جاهل میگه انا الذی فعلت کذا. جاهل چی میگه؟ جاهل میگه اوتیتو علی علمه، دود چراغ خوردم. قارون که قرآن ازش حرف میزنه الگوه. قارون که نمیخواد، قرآن که نمیخواد داستان تعریف کنه، که قرآن میخواد الگو بگه. اهل بیت الگو واسه ما بیان میکنه. میگه آقا قارون نمونه کیه؟ نمونه کسی که میگه من با تلاش خودم رسیدم. حالا اون پولو میگه، من علمو میگم، منم قارونم دیگه، من قارون علمیم. میگه چی شده؟ میگه آره من دوده چراغ خوردم، این قارونه. کذا فیعجب به نفسه، بعد کیف میکنه، او یستکبر علی غیره یا یبخل به ماله و هو جاهل به ان بقیت الاسباب الخارج عن اختیار ناقص. این که این پولدار شده، هزاران سبب با هم جمع شده، یکیش اختیار این بوده، از اون هزاران هزارانش اصلا از دست این خارج بوده. و هی اولوف اولوف، هزاران هزار علل کنار هم جمع شده. لولم یمهد له الام لم یسد اختیاره و شیئا، اگه اونا آماده نمیشد این اصلا اختیارش کاری نبود. این همه آدم میرن بازار، میگه هم پولدار میشن، بقیه شغلا و صنوف هم همینطوریه. ولا اغنا عن شیء یقول الجاهل لو انی فعلت کذا لما. جاهل میگه اگه این کار نمی کردم ضرر نمی کردم، یا این مطلب از اصلا در نمی رفت. و هو جاهلون به انها زل فوت اول مود یستند و عدمهو ان رب اول آفی اول حیات. این که این کار نکرده، هزاران هزار علل جمع شده که نکرده، یکیش اختیارش بوده. و این کانه اختیارهو موجوده الا ان نفس اختیار الانسان، تازه خود همین اختیاری که خودش یک از هزاره، خودش مقدمات هزاران علت خارج از اختیار داره. فل اختیار رو لایکونو بل اختیار، یکیش این که خود اختیار اختیاری نیست. شما میتونی اختیار نداشته باشی؟ فعضا عرفت ما ذکرنا، وقتی اینا رو فهمیدی که این یه حقیقت قرآنیه که تعلیم الهی داره اینو اعطا میکنه، و در آیات شریفه قرآن تدبر کردی، وجدت ان القرآن یستند و الی القضاء المحتوم و الکتاب المحفوظ فی اصلاح بعض الاخلاق دون عوض. قرآن با این روش اصلاح میکنه، استناد میده به کتاب محتوم، میگه غمگین نشو، کارو یکی دیگه اداره میکنه. قره مشو، کار دست یکی دیگه است. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. نمید همه باش که رندان جرعنوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. یک ترانه خونده اومده چیکار کرده؟ اومده بر علیه موسی تبال و اسی و انداخته وسط میدون، بعد یه بار زیر و رو شده گفته انا و الی ربنا منقلبون. این یه ترانه نیست؟ اونم اومده کربلا جلوی امام حسین رو بگیره شده هور. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. ببین چه فرهنگی درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی بنده که وضعم خرابه به من میگه ناامید نباش، ناامیدی رو از من میگیره، میگه ناامید نباش، ممکنه یه لحظه دیگه بشی ولی خدا. به شما هم که همه خیرات رو انجام میدی میگه قره نباش، شاید یه لحظه دیگه زیرو رو شدی، همش از دستت رفت. اقلش حال دلته، حال دلت میتونی بگی ثابته. شما ما طلبه ایم، شاید یه ساعت دیگه طلبگی بیزار شدی، مگه حال از خدا آدم میری مجلس عزاداری، شاید یه ساعت دیگه بیزار شدی از مجلس عزاداری، مگه حال میتونی سند بذاری؟ شعیب پیغمبر نمیتونه، میگه من یه لحظه دیگه شاید بت پرست بشم. بهش گفتن بت پرست شو، گفت ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم الا ان یشاء الله. من بت پرست نمیشم مگه خدا بخواد. یعنی چی مگه خدا بخواد؟ یعنی ممکنه یه لحظه دیگه خدا بخواد من بت پرست بشم. اونو نمیدونم، شعیب داره میگه، میگه اونو نمیدونم، شاید یه لحظه دیگه بت پرست بشم اگه خدا ولم کنه. اما الان که مراجعه میکنم اینو، الان دلم نمیخواد بت پرست بشم. اینم پیام شعیب. حالا میفرماید که این انسان میبینی که قرآن ببینید اصلاح میکنه اخلاق رذیله رو. حالا شما بگو، مگه مردم میگن آقا متدینی میگن که بابا عجب چیکار کنیم؟ اصلا با این توضیحات عجب دیگه جایی ازش باقی میمونه؟ شیوه قرآن چیه؟ فما کان من الافعال او الاحوال و الملکات یوجب و استنادها الی القضاء و القدر ابطال حکم الاختیار فان القرآن لا یستند الیه. یه دسته از اعمال و افعال هستن که اگه بخوای به قضا اینا رو نسبت بدی اختیار رو باطل میکنه. قرآن هرگز این کارو نمیکنه، این استناد رو نمیده، بلکه دفعش میکنه. مثلا میگه و اذا فعلوا فاحشتن، وقتی یه کار فحشایی رو انجام میدن، قالوا وجدنا علیه آباءنا والله امرنا بها. قل خدا این کار، خدا اینجوری کرده که ما دست ما نیست که، خدا خواست ما کار فحشا انجام بدیم. میگه قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. چرا دروغ میگی؟ خدا دستور به فحشا نمیده، خودت کردی. و ما کان یوجب و سلب. از اون طرف یه دسته از امور است که اگه سلب استناد از قضا بکنی، تصور میشه که انسان مستقله، استقلال اختیار الانسان به تأثیر و کون او سببا تاما غیر محتاج به تأثیر و مستغنیا عن غیره. اگه یه چنین اموری رو بخواین استناد بدی، اینا رو به شدت نفی میکنه. مثل چی؟ مثل این میگه و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. مال داری؟ مال خودت نیست، خدا بهت داده. از این مالی که خدا بهت داده عطا کن. میگه تو نبودی، قارون نباش، بگو اوتی تو علی علم، با علم خودم به دست آوردم. مما رزقناهم ينفقون، مما از ما رزق دادیم، از اونی که ما رزق دادیم انفاق میکنن. فلعلک باخ علی نفسک الا آثار من لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم. نهی میکنه پیغمبر خدا را از حزن و غم، میگه آقا کفر اینا کار خداست، خدا این عالم اینجوری طراحی کرده، پیغمبر تو ناراحت نباش. این مسلک یعنی طریقه دوم در اصلاح نفس طریقه انبیاست. تازه این طریقه دوم بود. و هنا مسلکون ثالث، اما یه مذهب دیگه هست موافق این دوتا طریقه که مخصوصون بالقرآن الکریم. این مسلک سوم در هیچ یک از کتب انبیاء سابق نیست، که لا یوجد فی شیء من ما نقل الینا من الکتب السماویه، در هیچ کدام از کتاب‌های آسمانی قبلی نیست. و تعالیم الانبیاء الماضین سلام الله علیهم اجمعین در تعالیم انبیاء نیست. ولا فی المعارف المعصوره من الحکماء الالهیین در معارفی که از حکمای مثل افلاطون و ارسطو و سقراط و اینا اومده نیست. و هو تربیت الانسان وصفاً و علماً، اون اینه که انسان در صفت و در علم جوری تربیت کنه به استعمال علوم و معارف که لا یبقا معها موضوع للرذائل، رذائل رو موضوعاً منتفی کنه. به عبارت اخرى ازالت و اوصاف رذیله به رف، اصلا نذاره بیاد، نه اینکه یه کاری کنه این رذیله بره. الان عجب میاد میگه آقا ملک تو نیست، تو به دست نیوردی، هزاران هزار علت شده تا تو اینو به دست آوردی، قره نشو، این عجب رو میبره. اما این یکی که الان میخواد شهرش بده اصلا نمیذاره عجب بیاد، جلوی عجب از قبل از آمدن میگیره، جلوی ریا و بخل رو میگیره، جلوی ترس رو میگیره. وقص الهازو این چیه؟ از ذالک کما ان کل فعل یراد بهی غیر الله سبحانه فالقایت المطلوب منها اما عزتون فی المطلوب یتمع فیها. هر غایتی رو که در نظر بگیری یا داری یه عزتی رو در نظر میگیری یا از یه محذوری داری میترسی، یا داری میگی این مقامو به دست بیارم، یا داری میگی از این خطر رها بشم، از جهنم نجات پیدا بکنم، یا بهشت رو به دست بیارم. لکن الله سبحانه یقول، اما قرآن کریم یه مذهب دیگه داره، میگه ان العزت لله جمیعا، ان القوت لله جمیعا، عزت و قوت همه از آن خداست. این مکتب اسمش مکتب فقره. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، شما هیچی نداری. و تحقق به هذا العلم، وقتی به این علم تحقق پیدا کردی به علم الحق، لا یبقا موضوعا للریا، موضوعی برای ریا نمیذاری. این تماشا میکنه میبینه که یه کمالی داره، حالا الان گیر کرده این کمال میخواد به مردم نشون بده، میشه ریا، خودش از این کمال خوشش میاد میشه عجب. بعدش میگن این مال تو نیست که بعد بیرونش کنه عجب و ریا بره. میگه اصلا تو کمالی نداری که بخوای حالا فکر کنی ببینی که حالا این کمال مال من هست مال من نیست. میگه اصلا کمالی در کار نیست. چطور کمالی در کار نیست؟ خب من قدرت دارم، من علم دارم، من حیات دارم. میگه نه خیر، اشتباه کردی، آدمشو عوضی گرفتی. شما آستینی دو تا چیزه، یا میگه آقا یه آستین قره نشو، اما یا میگه اصلا آستین کو، آستین کو، اینا آستین، نخشو بکش تا بگم کو، نخشو بکش، نخش مال ما، آستینش مال شما. جز نخ در این بدن چیزی دیده نمیشه، آستینی اصلا در کار نیست. اگه کمالی هست از نوع حفظ کردن دست از نور خورشید، حفظ کردن دست از سرما و از خشکی، از رویت، این کمال ماره نخه، آستین در کار نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله فهاتان القضیتان، این دوتا قضیه وقتی که جا افتادن، اذا صارتا معلومتین للانسان، کدوم دوتا قضیه؟ تقسلان کل زمیمه، همه رذایل رو میشورن، وصفن و فعلن، و تخلیان نفسهو به هلیتن، به جای رذایل یک فضایل و زیبایی هایی رو میارن که مقابل اونهاست. تقوای بالله، تعزز بالله، مناعت و کبریا و استغنا و هیبت الهی. حالا این مسلک چیه؟ ایمان به این مسئله که حقیقت ملک از آن خداست، استقلال جمیع اشیاء از دید انسان ساقط میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما الان حسودی میکنی به کی؟ به من. چرا؟ چون من یه مغازه‌ای دارم تو این محل که هر وقت شما در خونه رو باز کنی میای بیرون میبینی 30 تا مشتری دمه در مغازه وایسادن. خب شما الان داری به چرتکه میندازی، میگی نگاه کن الان با 5 دقیقه وای میسی میبینی همینطوری اسکناسه که من دارم میگیرم. بعد میگی این لاکردار این همه پول گرفته، ما صبح تا شب 1000 تومان هم کار نکردیم، این از صبح تا شب 5 میلیون کار کرده. خب شما حسودی میکنی به من، چرا؟ چون میگی این درآمد داره، من درآمد ندارم. اما کسی به کارمند بانک حسودی میکنه؟ کارمند بانک که بیشتر از این مغازه دار پول میگیره، چرا به کارمند بانک حسودی نمیکنی؟ چون کارمند بانک اون پولی که میگیره مال خودش نیست، مال بانکه. هیچ کس به کارمند بانک از اون حیث که داره پول از دست مردم میگیره حسودی نمیکنه. الان آدم به بانک مراجعه میکنه، مثلا میبینه یه مشتری یه دسته اسکناس چک بانکی آورده داره میده به این آقای تحویلدار، هیچ وقت به این تحویلدار با نظر رشک و حسد نگاه نمیکنه، چون اون پول مال بانکه، میذارتش تو گاوصندوق بانک. خب اون پولی که اون در میاره مال کیه؟ اون یکی آقا سخنرانی کرده کارش گرفته، کار گرفتن اون مالکیه. اون هم که خوشگله، جمالش مالکیه. اون همسر خوب داره، همسر خوب مالک ملکه کیه. اون یکی اقبال مردم رو داره، اون یکی ثروت داره، یکی ماشین خوب داره، یکی فرزند خوب داره. چون من فرزند را ملک اون میدانم بهش حسودی میشه. ولی این فرهنگ میگه چی؟ مکرر میگه ان الملک لله، سلطنت فقط از آن خداست. و ان له ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین در اختیار خداست. و ان له ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان، آنچه در آسمانه نه یعنی ابر فقط که ابرم هست، آنچه در آسمانه یعنی چی؟ آقا ببین شما الان میگی که مثلا این رحیمی چقدر که خوب حرف میزنه. خب این خوب حرف زدن ملک کیه؟ اینم شیعه دیگه، اینم ملک خداست. یعنی اگه خدای تعالی یه لحظه چهره برگردونه، ما اسم خودمونم فراموش میکنیم، چه برسه بخوایم که سخن فرسایی کنیم. این آدم چقدر حرفش اثرگذاره، میگه اثرگذاری هم ملک خداست. پس من دیگه به اثرگذاری این آقا حسودیم نمیشه، به اثر پذیری اون یکی آقا هم حسودیم. ما اگه بخوایم بشه بعد به همه حسودیم بشه، یکی خوشگله، یکی خوب گریه میکنه، یکی پول داره، یکی ماشین خوب داره، یکی خونه خوب داره، یکی آدم خوبیه، هر کی یه خوبی داره، بعد بشینیم حسودی کنیم به خوبی های مردم عالم. کی مالکه؟ هیچ کی مالک هیچ چیزی نیست. و حقیقت و حاضر کما هو ظاهر، اگه این ملک حقیقتش آشکار بشه، لا تبقى لشیء من الموجودات استقلالا، برای احدی استقلال باقی نمیذاره. ول استغنا عنه به وجه من الوجود، فلا شیء الا و هو سبحانه المالک، هیچ شیئی باقی نمیمونه الا اینکه مالکش خداست. مالک چیش؟ خداست. هو المالک لذاته، لاصل وجودش مال خداست. ببین اصل وجود چیه؟ اصل وجود اینه که شما میری جلو آینه وای میسی، اون تصویر ملک شماست، نه اونجوری که این کتاب ملک منه، من میمیرم این کتاب میماند. اما اگه من از جلو آینه برم کنار، تصویری باقی نمیمونه. پس اون تصویر ملک منه، یعنی اصلا اصل وجودش مال منه. یعنی اگه من برم کنار، تصویر در کار نیست. ذاتش، پشت سر ذاتش، صفاتش و افعالش، اگه تصویر توی آینه داره دستشو بالا پایین میکنه، بالا پایین کردن دست فعل اونه، اونم مال منه. اگه زیباست یا زشته مال منه، زشتی و زیبایی منه که انعکاس پیدا کرده در آینه. اندهو، پس همه از درجه استقلال میافتن. فهازل انسان، این انسان چی میخواد؟ آقا شما چی میخوای؟ میگه عزت نمیخوای. کی دوست داره ذلیل بشه؟ میگه عزت، هیچ کی عزت نداره بهت بده. اگه میبینی مثلا این آقام الان شده مثلا وزیر فلان وزارت خونه، اگه عزتی داره، این عزت آریه است، ملک خودش نیست، ملک خداست. این عزت اعتباری. اون عالم هم اگه در اثر علم و تقوا در بین مردم عزیز شده، اینم آری است. حالا البته معنیش نیست که مثلا بگی آقا وزیر تو آریه ای، اینم وظیفه انسان این نیست. آدم باید وظیفه خودش رو انجام بده. میگه درویشه بود، هر کی بهش پول میداد میگفت سگ کیپ باشی پول ندی، هر کی پول نمیداد میگفت سگ کیپ باشی پول بدی. این معنی لا حول ولا قوه الا بالله، ولی این کار در دستگاه خدا بی ادبیه. ما اجازه نداریم اینجوری حرف بزنیم. لا حول ولا قوه الا بالله، بله، یعنی هیچ حول و قوه‌ای نیست جز به دست خدا. اون یه بحث دیگه است. ولی این که حالا من میخوام برم تشبث بکنم به ذیل این آقای وزیر برای اینکه عزت پیدا بکنم، میگه ان العزت لله جمیعا. حالا این در مقابل کسی خضوع میکنه برای دنیا، یاره عزت دنیا. یخاف او یرجو شیئا، از کسی میترسه یا چیزی. همه جانوران وحشی عالم بره اون طرف، این جانور وحشی ناسیهش دست کیه؟ آقا شما از انسان جانور وحشی تر سراغ داری در طول تاریخ؟ جانوری وحشی تر از انسان هست؟ در جنگ جهانی دوم 25 هزار نفر الجزایری کشته شدن در طول 8 سال، در طول 4 سال. بعدن همین زیر پر سپاه فرانسه، یعنی رفتن برای فرانسه جنگیدن، بعدن در طول 8 سال در سلطه فرانسوی‌ها بر الجزایر 1 میلیون الجزایری کشته شدن. حالا مثلا فکر می‌کنی اسرائیلی‌ها آدم بدیان، باور کن این کار دست این فرانسوی‌ها بیفته، اینا از اسرائیلی‌ها بدترن، روسیه از فرانسوی ها بدترن، چینی ها از جفتشون بدترن، امام میگفت آمریکا از انگلیس بدتره، انگلیس از آمریکا بدتره، اون یکی از جفتشون بدتره، همه از همدیگه بدترن. این بشره. همین آقای ژاپنیا که کشور لبخندن میدونه تو چین چه جنایتایی کردن، همین چینی ها که بعدا آزاد شدن رفتن توی تبت، همین جنه 1 میلیون نفر رو تو تبت کشتن. خب این بشر همینه، از بشر خطرناکتر آدمی که نیست. خب حالا این بشر خطرناک، هیچ جانوری از این بشر خطرناکتر نیست، از همه خطرناکتر وقتی میشه که شما به اعتقاداتش توهین کنی. خب جناب هود وایساده جلوی این بشر خطرناک میگه من برای خدایان شما هیچ ارزشی قائل نیست. بعدش بلافاصله پشت سرش میگه که اما من دابتن الا هو آخذ مناسیتها، ناسیه شما دست خداست، من خیال از شما نمیترسم، از عمل شما، از خدایان شما بیزارم، هیچ ترسی هم ازتون ندارم، چون میبینم ناسیه شما دست خداست، همه عالم ناسیهش در دست خداست، کی دیگه میترسه؟ ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، اما میگه که وقتی که عاشورا صحنه هاش هرچی میگذشت زمان از عاشورا، کان الحسین و بعض من خصائص، امام سجاد اینو نقل کرده، کان الحسین و بعض من خصائصهی تشرق و الوانه هم، چهره امام حسین و بعضی از یاران خاصش برافروخته میشه، انگار میخوام برن عروسی، و تهدع و جواره هم، از جوارهشون آروم میشد. خب یه ده اصحاب بودن که اونا خب صحنه خیلی سخت، آقا 70 نفر 30000 نفر، ما 30000 نفر آدم هیچ یه جا ندیدیم، 23 به منم اگه رفتیم راهپیمایی چند میلیونیه، ولی 30000 آدم رو یه دفعه توی دشت جلوت ببینی که با شمشیر و نیزه میخوان بهت حمله کنن، خیلی زیاده در مقابل 70 تا. به همین خاطر به ابن سعد اشکال کردن، یه گفتن تو چرا یه روز طول دادی، 70 نفر فوت می‌کردی باد می‌برد اینا رو، گفت شما نمی‌دونید ما با کیا جنگیدیم، اینا شیران بیشه شجاعت بودن هر کدومش، یه ما با آدم معمولی جنگیدیم. بعد اینا یه عده‌شون بودن، خب اینا اونا خواص بودن، کانر حسین بعضی من خصائصی، اونا تنشون به لرزه افتاده بود، امام حسین فرمود صبرم من الکرام، مل موت الا غنترتون یعبر بکم ان البؤسا بؤسا، مرگ پل، نگران نباشید، این ور پل سختی و شکنجه است، اون ور پل آسایش و آرامشه. این چه کدوم ناحیه رو دیده که آرامش داره غیر از این فرهنگ قرآن کریم؟ میفرماید که این آدم نه میترسه نه امید داره. به کی امید داره؟ من شما رو میشناسم طلبه این دیگه، خب من الان 500 میلیون تومان پول میخوام، من اصلا امید به شما ندارم. 500 میلیون نداری شما که، پس من به خاطر این 500 میلیون به شما هیچ امیدی ندارم، اما اگه مثلا یک کتاب سیوتی بخوام امید دارم شما داشته باشید، شما رو در داشتن کتاب سیوتی صاحب اثر میدونم، اما در داشتن 500 میلیون شما رو صاحب اثر نمیدونم. میگه هیچ کی در هیچ چی صاحب اثر نیست، لذا به کی امید داشته باشه، از کی بترسه؟ لا یلتز و یبتهج به شی، یه چیزی بهش بدن لذت ببره یا شاد بشه، به هیچ که آدم شاد نمیشه که. آقا من از این بعد من میخوام مدرسه شهریه بدم، و همه طلبه ها نفری هیچ تومن از جانب من شهریه بدین، شاد نشدی که، هیچ تومن یعنی هیچ، لذا نه ملتز میشه نه مبتهج میشه. او یرکن و الاشی، به یه چیزی تکیه بده، او یترکل و الاشی، امرشو به شیعی واگذار کنه، او یسلم و لشیعن، تسلیم یا یسلم و لشیعن، تسلیم چیزی بشه، او یفوز و الاشیعن، کارشو به کسی تفویض بکنه، غیر وجهی تعالی، و بالجمله خلاصه لا یرید و نمیخواد، ولا یطلب و نه طلب میکنه الا وجه الحق الباقی، عشق آن زنده گزین کو باقی است و از شراب جان فزایت ساقی است. قرآن چی میگه؟ دیدی تو ختمه میخونه کل من علیها فان، همه فانی هست، همه. کو امام حسین؟ ابراهیم کجاست؟ فرعون کجاست؟ نمرود کجاست؟ اگه میگه یا حسین، اون حقیقت امام حسین، امام حسین حقیقتش میدونی چیه؟ حقیقت امام حسین خداست، امام حسین پر از خداست. وقتی میگه یا حسین، خداست که دستتو میگیره، منتها حسین دست خداست، این دست خدا میاد شما رو میگیره. و وجه الحق الباقی بعد فناء کل شی ولا یعرض و اعراضن ولا یهرب و الا ان، فرار نمی کنه، روی بر نمی گردونه مگر از باطل. الذی هو غیر، چون خدا حق، غیر خدا باطله، پس باطلش هم وسیع میشه، میشه غیر خدا. الذی لا یرا وجود وجودهی وقعا، باطلی که نه ارزشی براش قائله و لا یعبا بهی قبال الحق الذی هو وجود و باری جل شأنه، در مقابل حق که خداست، خدا جایی برای باطل نذاشته. نظام میگه ان الباطل کان از زهوق، باطل اصلا نبوده، از اولم نبوده. این مقدماتش، حالا مؤخراتش رو ادامهش شده بمانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.